الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد العجل فرج
بحث دیروز رو خدمت رو پاورس کردیم. حالا آهسته آهسته شمرده شمرده حالت املایی به قول خودمون داشت. حالا مطلب گفته شد. جمعی از رفقا هم نظرشون این بود که همینطور آهسته تر حرفا گفته بشه که اونها می نویسن. البته تعدادی از رفقا که از خزلای بحث تشریف دارن و گفتن همونطور میدونی بحث کنیم جذابیتش بیشتره، چه این که بره نوشتن مستمع بالاخره هم بنویسه هم بفهمه، افراد متفاوت هست، استعدادها متفاوت هستن، کسانی که همزمانی که مینویسن میفهمن مطلب رو میگیره و داره مینویسه. برخی موقع نوشتن دیگه التفاتی به فهم مطلب ندارن، فعلا می‌نویسه مطلب رو کامل می‌نویسه، او بخواد درست فهم بشه مطلب براش لازمش اینه که همون نوشته شد دوباره مرور کنه، مطالعه‌ای داشته باشه، در اون وقت بالاخره درس براش فهمیده میشه. بعضی هم اینطوری هست که سر درس گوش میکنه، بعد از درس حالا امروز یا فردا بحث کتاب شد شروع میکنن به نوشتن. سابق نوشتن سر کلاس خیلی معمول نبود، بلکه مذمت میشد کسی که در کلاس مشغول نوشتن میشد. در نجف هم حوزه نجف هم الان نمیدونم، در گذشته نمیپسندیدن که طلبه سر درس مشغول نوشتن باشه، گفتن گوش کنه بعد فهم خودش رو او کاغذ پیاده کنه. تقریبا این چیزی بود که قبیح میشمردن، میگفتن از فضل و بالاخره علمیت شخص دوره مشغول نوشتنه. اما اصل این که انسان مطالب رو مقید کنه به کتابت سفارش شده از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که فرمود قید العلم بالکتابه، مقید کنید علم را به کتابت نوشتن، نوشتنی در کار باشه ها. حالا دیگه با خودتون الانم زمینه های حواس پرتی زیاد شده، تو کلاس حواس سوی دیگری است. سابق طلبه در رفت آمد بیرونم یه جوری بالاخره تردد میکرد که تو واحد هم که نشسته بود حواسش تو همون مطلبی بود که مثلا سر کلاس بحث شده یا فردا قرار بحث بشه، بیرون از کلاس حواسش به درسش بود. گاهی میدیدی در رفت آمد مثلا مطلب داره مرور میکنه، دقت فرمودید مطلب داره مرور میکنه. یکی از رفقا بود مدرسه جعفریه شیخ الحسین تبریزی خدا رحمتشون کنه کنار حرم اونجا ساکن بود، درسش مدرسه آخویی بود، تو مسیری که مرف میومد قرآن رو حفظ کرد، حافظ کل شد، از وقتش خوب استفاده کرد. در مورد یکی از بزرگان نجف نقل میکنن از مراجع، ایشون در رفت آمد بازار و کوچه هم فکرش تو هم درس بود. خانواده بیشون یک سلهی به سبدی میدن که بره خرید کنه، سیب زمین خرید کنه. این سبد دستشه به نیت این که مخواد برسیب زمین خرید کنه، از خانه میاد بیرون. فکرش درگیر به مطلبی است که بالاخره این تهش چی میشه، اقوای در این مسئله کدام است و چرا. بالاخره فکر میخواد دیگه، تو بگی این قور اقوای از سایر اقوال است. ایشون سبد دستش میره، تو بر میگرده جلو خونه، در قلباب میکنه یا کلید میندازه که بره داخل خونه، میبینه سبد خالی دستشه. چی شد؟ این تا میدون بار رفته که سیب زمینی خرید کنه، بعد میبینه که حواسش تو اون مطلبه بوده، این حرف درسته درست نیست، چرا درست نیست تازه کردیم، فکر مشغول بوده. به در خونه مرسه که سر مخواد داخل منزل بشه، بعد به خودش میاد میگه من تا میدون رفتم به قصد یک سیب زمین بخرم، با سله خالی آمدم خانه. بر میگرده بعد میگرد میره دوباره سیبزمینش میخره و چه؟ میاد بخونه. این قضیه رو آی عیاضی که اینجا تشمیه میآوردن برای بحث خارج، چند سالی رو از محضرشون استفاده میکردن، این مطلب رو ایشون در مدعا خویی میگفت. توضیح کردن؟ این اتفاق برای ایشون افتاده. و بعد ایشون میگفته که در اون سنی که 80 رو رد کرده، اظهار داشتن که اگر این شهریه بنا باشه به طلبه ای داده بشه که ممحض در درسه، من موردش هستم، من موردشم، مورد مصرفشم، محض خلاصه اشتغال به درس و بحث داره. حالا کلا مباحث سنگین گسترده هم هست، حجم درس ها زیاده، با این پراکندگی و مثلا تشتت در برنامه ها نتیجه‌ای بالاخره حاصل نمیشه. لذا رفقا محبت کنن عمده وقتشون رو به درس بذارن. حالا ما خیلی مخالف نیستم با اینکه یک کار مثلا زمینی هم احیانا طلبه داشته باشه، اما طوری نباشه که اکثر وقتش در اون کار زمینیش باشه. اکثر وقتونو بذاریم بره همین حرفا، صرف گوش کردن بحث مثل توفیقی است. آدم منظم بتونه درس بیاد، این خودش یک توفیق است انصافا. بعضی همین توفیق نصیبشون نیست. میبینید سال میگذره یک دین نداره، ما تو رفقا داریم همینجوری میان درس، اما خوب مطالعه، مباحثه، مراجعه به کتبی که همین بحثا در اونجا اومده، این هم لوازم کار خواهد بود. بسیار خوب. در ارتباط با تقسیم صاحب فصول که فرمود واجب به اعتباری تقسیم میشه به معلق و منجز، بخشی از حرفا رو دیروز عرض کردیم. صاحب کفایه رضوان الله علیه به صاحب فصول اشکال کرد، گفت این تقسیم شما لغوه، اثری نداره. و بیان صاحب کفایه این شد که این واجب معلق و واجب منجز زیر مجموعه واجب مطلقه، یعنی واجب مطلق مقسم میشه دو قسم داره، معلق یا منجز. بیانی که دیروز از استاد مرحوم فلسفی رضوان الله علیه نقل شد، کالا ایشون هم شاید از استادشون گرفته باشه، بفرمایید این شد که مقسم واجب مطلق نیست. این که میگیم واجب یا معلق است یا منجز، واجب معلق همون واجب مشروط مشهوره، واجب منجز اون واجب مطلق است که وجوب فعلی و واجب هم فعلی. اشکالی که بر صاحب کفایه، اشکالی که صاحب کفایه به مرحوم صاحب فصول ذکر کرده بود که این تقسیم لغوه، به بیان جناب صاحب کفایه ایراد شده. که تقسیمی که صاحب فصول ذکر کرد لغو نیست. مراد صاحب فصول، مقصود ایشان جناب صاحب فصول، مقصودش اینه که حل کنه اشکال وجوب مقدمه را قبل از وجوب ذل مقدمه. چطور میشه که مقدمه واجب باشد و حالی که ذل مقدمهش واجب نیست؟ ایشون این گونه مشکل رو حل کرده که وجوب حالی میشه و واجب استقبالی، پس مانعی نیست از وجوب غسل مثلا برای کسی که اراده کرده است روزه فردا را. روزه از کی واجب میشه؟ از فجر صادق. غسل کی انجام بشه؟ قبل از فجر صادق. ذل مقدمه واجب نیست، مقدمهش واجب باشه؟ درست شد؟ برای حل این مشکل قائل به این شده است که وجوب حالیه، یعنی قبل از فجر صادق، قبل از وارد شدن در صبح شرعی وجوب هست، وجوب نسبت به ذل مقدمه هست، پس مقدمهش هم میشه واجب. ایشون برای حل این مشکل قائل به این شده است که وجوب حالی و واجب استقبالی. حالا نکته ای که محل بحثه همینه، دقت کنید، این که قبل از داخل شدن در صبح غسل واجب است، مقدمه را باید اتیان کند، این از چه خاطره؟ از خاطر این است که واجب استقبالی است، یعنی به خاطر استقبالی بودن واجبه، یا به خاطر این است که وجوب فعلیه؟ بعضی برداشتشون اینه، ریشه این امر به خاطر این است که واجب استقبالی است، لذا مقدمش رو باید بیاورد قبل از زمان واجب. صاحب کفایه برداشتشون اینه، اتیان مقدمه قبل از زمان واجب به برکت این است که وجوب فعلی است، چون که وجوب ذل مقدمه فعلی است، مشکل حل میشه، مقدمه رو باید بیاره. این گونه نیست که مقدمه واجب باشد قبل از اینکه ذل مقدمه واجب بشه. اینو شما نهایت کنید، ریشه حل اشکال در کدام یک از این دو تعبیر است؟ به این مربوط می شود که واجب استقبالی است، کما زعمه بعضون، بعضی زعمشون اینه که این چون که واجب استقبالیه، این استقبالی بودن واجب منشأ برای حل اشکال است. خیر، حرف صاحب کفایه اینجا دقیقه که می فرماید حل مشکل از این جهت است که وجوب حالی است. وجوب که حالی است، مقدمه هم وجوب دارد، بلنشو مقدمه را انجام بده قبل از این که زمان واجب برسد. علا کلها
مقدمه مال واجبه، مال وجوب که نیست که، وجوب که فعلیش تموم شده رفته، مقدمه برای واجبه، لذا چون استقبالیه مقدمش الان باید انجام بشه.
چرا باید انجام بشه؟
چون اگر انجام نشه واجب محقق نمیشه. وجود واجب مقدمه وجودی هستش دیگه، وجود واجب متوقف بر انجام مقدمه هست.
اشکال این است که اون ذل مقدمه از یک ساعت دیگه واجب میشه؟
نه، واجب
وجود
وجوب که الان اومده.
بله
وجوب که اومده وجوب ذل مقدمه رو واجب کرده.
ذل مقدمه که از کی؟
استقبالیه. چون استقبالیه مقدمش باید الان انجام بشه تا ما.
نه از کی واجب شده است؟ از دو ساعت دیگه به قولمون.
بله.
خب دو ساعت دیگه واجبه. ذل مقدمه از دو ساعت دیگر واجب است. چرا الان وظیفه دارد قصر کنه؟
بخاطر همون استقبال.
این هم اشکال همینه دیگه. وجوب مقدمه قبل از وجوب ذل مقدمه. یعنی یه طوری باید حرف زد که ذل مقدمه را وجوبش را فعلی کنیم. اگر ذل مقدمه وجوبش فعلی شد، خب مقدمه هم وجوب دارد.
استاد اگر قرار باشه که اینو فعلی کنیم، خود ذل مقدمه فعلی بشه، یک اشکالی هم هست. پس از همون لحظه‌ای که فعلی شده، این بنده خدا نباید مثلا چیزی بخوره به خاطر اون روز گرفتنش. در حالی که ما میگیم بعد از پشت مثلا بعد از تو باید مثلا این روز را ادامه.
خب اینه وجوب که فعلی شد.
کردن به اون تکلیف دیگه.
بله، وجوب که فعلی شد، واجبش چی آقا؟ استقبالیه. همین دیگه. در فعلیت فاصله میداد
برای اون واجبه، مقدمه برای وجوب که نیست.
بله، در فعلیت فاصله میندازه بین به اصطلاح حالی بودن وجوب و حالی بودن واجب. میگه وجوب فعلیه، درست شد؟ واجب چی؟ استقبالی. الان که میگین بلنشه مثلا غسل را انجام دهد قبل از داخل شدن در صبح، ای از برکت اینه که واجب استقبالی است یا از برکت این است که وجوب حالی است؟
برکت وجوب.
ما همین رو خواستم بگیم. صاحب کفایه فرمایشش همینه. ای از خاصیت اینه که وجوب حالی است. اگر وجوب نسبت به ذل مقدمه حالی است، بفرمایید که مقدمه‌اش هم اگر گفته میشه بلنش بیاره و واجب است بیارد، این تقدم مثلا فرض کنید وجوب مقدمه بر بر وجوب ذل مقدمه اتفاق نمیفته. خیلی خوب. بعضی از بزرگان که منظور محقق نهاوندی است، در کتاب تشریح الاصول که شرح داده به سلام باز اصول را، گفته است که بله همین مقدار اینجا ذکر شده، محقق نهاوندی در کتاب تشریح الاصول، حالا محل کلام ایشون ذیل همین بحث واجب معلق و منجزی که صاحب فصول ذکر کرده، ایشون منکر شده که واجب معلق بخواد یک وجه صحیحی براش ذکر بشه. گفته واجب معلق معقول نیست، یه امریست غیر معقول. چرا غیر معقول است؟ مقدمتاً ذکر کرده این مطلب را که اراده ما دو جور اراده داریم، یک اراده تکوینی، دو اراده تشریعی. هر جا که صحیح است اراده تکوینی به آن تعلق بگیرد، صحیح است تعلق اراده تشریعی به آن، و هر موردی که ممکن نیست متعلق اراده تکوینی قرار گیرد، امکان ندارد اراده تشریعی به آن تعلق گیرد. به عبارت دیگر، هر حکمی که برای اراده تشریعی است، برای اراده تکوینی، هر حکمی که برای اراده تکوینی است، برای اراده تشریعی هم هست. درست شده نه؟ هر حکمی که برای اراده تکوینی است، برای اراده تشریعی هم هست. حالا این حرفو که زد ارتباطش به محل بحث این گونه است که اراده تکوینی فعلی تعلق بگیره به فعل مستقبل، این غیر معقوله. آقا اراده تکوینی دارد به چی؟ به این که مثلا از پنجشنبه بلند شه بره دو سه روز ایام فاطمیه یه محلی منبر بره برگرده، یه اراده تکوینی داره. مرادش که محقق شود، مرادش روز پنجشنبه یوم الخمیس، این صحیح نیست. اراده تکوینی همکنون یوم الاحد، مراد رفتن به سفر تبلیغی در یوم الخمیس. مرحوم ناوندی فرموده که این امریست غیر معقول، اراده الان باشه مرادش در آینده بخواد محقق شود. چرا این غیر معقول است؟ گفته که این مستلزم این است که اراده از مراد منفک شود. اراده هست اما مراد نباشد. انفکاک اراده تکوینی از مرادش مستحیل است. چرا؟ چون که اراده شوق محرک عضلات، شوقی که تحریک میکنه عضلات را. من اشتیاق دارم این گوشی رو از اینجا بردارم، این شوق که هست، شوق به نقطه ای میرسد که تحریک عضلات میکنه، دستم تکون میخوره، برکت در میاد، گوشی رو برمیدارم. این اراده که آمد، مراد بالفعل محققه و معنا نداره شما اراده داشته باشی مرادتون بخواد در آینده محقق شود.
منظورش اراده خداوند یا اراده بشر؟
اراده تکوینی.
اراده خداوند بله منفق نیست، اما اراده بشر میتونه مزاحم باشه.
خیلی خوب، حالا حرف ایشونو بگیم تا به اشکالش برسه. پس ایشون سخنش این است که اراده که شوق محرک عضلاته، نمیشه اراده الان باشد مراد بعدن محقق شود. درست شد؟ در ارتباط با اراده تکوینی که مطلب جا افتاد، بگو فکذالک الاراده تو تشریعیه. اراده تشریعی همین طوره، نمیشه که، چون اراده تشریعی رو ما در ازای اراده تکوینی قرار دادیم، گفتیم هر جور اراده تکوینی است، اراده تشریع همون مدلی است، همون جوری است به اصطلاح. در ارتباط با اراده تشریعی هم نمیشه که الان وجوب باشد جعل تکلیف از ناحیه آمر و مولا و شارع باشد، مرادش مثلا در آینده بخواد محقق شود. فاصله نندازید بین اراده و مراد. درست شد؟ نهایتاً در محل بحث نمیشه مولا اراده کنه به اراده تشریعی وقوف در عرفات را در روز نهم ذی‌الحجه قبل از آنی که به اصطلاح یوم التاسع بیاد، یعنی فاصله بین به اصطلاح وجوب و واجب ها، اراده تعلق بگیره به بودن شخص در عرفه، در سرزمین عرفات برای روز نهم. اراده الان هست اما مراد که محقق می شود در آینده. خب خواهشن فاصله نندازید بین اراده مولا و مرادش. همونجا که در اراده تکوینی فاصله صحیح نیست، انفکاک جایز نیست. چرا مستحیل باشد اراده تشریعی الان باشه مرادش بخواد در آینده محقق شود؟ مشکلش چیه؟ میگه اشکالش از این جهته که بفرمایید که غرض از امر که جناب مولا امر میکند جعل دایی است در نفس مکلف، میخواد ایجاد دایی کند در مکلف. الان تشریعاً حکم اومده اما جناب مکلف به تعبیر خودمون ککشم نمیگذه، هیچ تکونی نمیخوره، هیچ اثری فلحال بالفعل در مکلف دیده نمیشه. میگه کوک تا نه ذوالحجه. بر این اساس که غرض از امر جعل دایی است در نفس مکلف و فرض مسئله این است که جناب مکلف نسبت به آن، به اون فعلی که در آینده هست، نمیتونه اراده تکوینی داشته باشد، اراده کنه که مثلا فعلی که چند وقت دیگه میاد به اراده تکوینی نمیتونه او رو اراده کنه، چون اگر اراده کرد مراد باید در کنارش محقق بشه. این نکته ایست برای این که صحیح نیست و امکان ندارد تعلق اراده تشریعی به اون امر استقبالی. این کلام مرحوم نهاوندی. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه از فرمایش ایشون جواب داده. جواب اول گفته که شما خیلی به شدت و حدت منع کردید که اراده تکوینی تعلق بگیره به امر مستقبل و این استحاله دارد. ما در مورد اراده تکوینی بخواد به امر آتی تعلق بگیره بفرمایید ما استحاله نمیبینیم. چه این که گاهی شخص اراده می کند امری را که اون امر در آینده میخواد محقق بشه، قصد کرده که به خاطر، حالا مثالی که زدن، به خاطر کسالتی که دارد قصد کرد فلان دارو را شرب کند، فلان دارو را استفاده کنه. ارادهش به چی تعلق گرفت؟ به شرب دوا. شرب دوا که این محقق میشه؟ خب این تا بره مثلا دارو رو از داروخانه تهیه کنه مقدماتی داره دیگه. خب این مقدمات شو انجام میدهد، رفتن به بازار، خریدن دارو از داروخانه و امثال آن، این مقدمات رو انجام میده. طبعا نسبت به اراده تکوینیهی که دارد که تعلق گرفته است به شرب دوا، رو این حساب اراده تکوینی نسبت به اون شرب دوا موجوده که ازش تعبیر به اراده اصلی میشه. اون اراده اصلی که نسبت به شرب دوا موجوده است، اون باعث میشه که ایشون اراده کنه امور فرعی را، امور فرعی که عبارت باشه از رفتن به بازار و خریدن دارو از داروخانه. چه نتیجه میگیره؟ نتیجه این میشود که ملاحظه میکنید که اراده تکوینی تعلق گرفته است به امر استقبالی. مرحوم نهاوندی که منکر این امر شد، شاید از این جهت باشد که ایشون اراده را آن شوق مؤکد محرک عضلات فرض کرد، شوق اکید. شوقا فرق میکنه ها، میگه اونقدر اشتیاق بهش پیدا کردن که دیگه ناخودآگاه رفتیم کارش انجام دادیم. حالا اونم به بحث به اصطلاح عقلی و فلسفی درش هست که این شوق اکید به نقطه‌ای میرسد که انسان را مسلوب الاختیار کند یا نه، در حالی که اشتیاق دارد، اشتیاق شدید است، میتواند اون فعلی را که مشتاق الیه آغاز سر کنه. دل من یک ذره است برای رفتن مثلا فرض کنید به سفر فلان جا، اما این درس ها مانع سبک سنگین میکنه، میگه آقا در این حالی که علاقه دارم برفتن، دقت فرمودین، درس اهم است، من مشغول درسم. منظور این جهت است که ایشون شنیده است که جناب نهاوندی شنیده که اراده عبارت است از شوق مؤکد محرک عضلات. گفته اگر اراده معنا شوق مؤکد محرک عضلاته، نمیتونه مرادش از اراده منفک باشه. ولیکن توضیحاً برای این مطلب اینو عرض میکنیم و حرف ما تمام. این که آقایون گفتن اراده اون شوق مؤکده که در پی او تحریک عضلات تحقق پیدا می کند، منظور این جهت است اون مقدمات تحقق فعل در خارج که تصور شیء است. اولا شما یک کاری می خوان انجام بدین، این مقدمات قبلش هست دیگه، چند باری هم عرض کردیم، اولا تصور می کند آن را، بعد از تصور تصدیق میکنه فایده او را. فایده در این امری که مورد تصور قرار گرفت وجود دارد. بعد از آنی که تصدیق فایده کرد، اشتیاق پیدا میکند با آن. درست شد آقا؟ بعد از آنی که اشتیاق پیدا کرد به او، مشتاق الیه شد، اشتیاق شدید میشه، اشتیاق اکید، خیلی مشتاقه. اون به اوج که میرسد، بعد بفرمید تحریک عضلات اتفاق میفته. اما اینگونه نیست که اراده عبارت باشه از همون شوق اکید. بعد از شوق اکید باز هنوز امر به دست جناب انسان و جناب مکلف است که در این حال که تو اشتیاق او داری، اگر بخوای میتونی انجام بدی و اگر نخواستی میتونی ترک کنی، چون که ترکش سخته. لذا مراد از این شوق اکیدی که گفته شده بیان مرتبه شوقه، مراد بیان درجه این شوق است. و منظور این است که این شوق اکید و شوق شدید نوعاً ملازم با حرکته. وقتی اشتیاق شدید داشت به تحقق یک امری در خارج، پیش را میفته، پیش تحریک عضلات بالاخره اتفاق میفته. خانمی در عقد دارد و وسط هفته درش یاد او کرد، حالا آقا کجا داریم میریم؟ دست وسط چیه؟ میگه بالاخره میریم به دیدن یار. اشتیاق شدید شده دیگه، سخت بالاخره بخواد تر کنه امر مشتاقون الیه را. حالا از این که اراده رو تفسیر کردن به شوق اکید، این یک جورایی در مقدمات تحقق فعل نقش دارد. دقیق فرمودین؟ در مقدمات تحقق فعل نقش داره که نوعا این گونه است، فعلی که در خارج انجام می شود اشتیاق خلاصه در ارتباط با او شدیده، اما میشه که اشتیاق شدید نباشد و فعل انجام شود، میشه که اشتیاق شدید باشد و فعل ترک شود. ملاحظه فرمودی؟ مرحوم نهاوندی که گفت نمیشه بین اراده و مراد فاصله بیفتد در اراده تکوینی، اوشون آمد شوق اکید را که محرک عضلات بالفعل است، معلوم شد؟ محرک عضلات بالفعل است، لا ینفک از مراد، ملاحظه کرد. بله، من الان تصور نداره که من بفرمید که الان اشتیاق دارم به این که اردیبهشت ماه در شیراز باشم. شوق من به چیه؟ به بودن در شیراز. در چه فصلش؟ در فصل بهار. این الان معقول هست که من شوق هست، شدیدشم هست، اکیده، مشتاقون الیه کیه؟ کدام مکان؟ در چه زمان؟ اردیبهشت اونجا دیگه معرکه‌ایه. درستو؟ این درخت های مثلا الان نارنج و عطبوی بالاخره یاهان خوش عطر منطقه، اون در اون فصله. اشتیاق هست، مشتاقون علیه فعل استقبالیه و یعنی که امریس به قول خود ما چی؟ معقول. ثانیانی هم دارد که جواب دوم صاحب کفایه است به مرحوم نهاوندی، انشاءالله میمونه برای جلسه آینده ما. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.